ساعت 16 است. من مرتاد قاسمفر هستم. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. وزیر خارجه ترکیه آمریکا را به اظهارات ضد و نقیض درباره شبه نظامیان کرد سوری متهم کرد. آمریکا تحریم‌های بیشتری علیه کره شمالی وضع کرده است. رهبران اتحادیه اروپا و ترکیه نشست ویژه‌ای برای حل بحران پناهجویان برگزار می‌کنند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز جمعه در جریان دیدار رسمی از پایتخت گرجستان آمریکا را به اظهارات ضد و نقیض درباره شبه نظامیان کرد سوری متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای چاوشوغلو همچنین با ضد و نقیض خواندن سخنان مقام‌های آمریکا درباره YPG یا یگانهای مدافع خلق، شبه نظامیان کرد وابسته به حزب اتحادیه دموکراتیک سوریه، این شبه نظامیان را تروریست خواند. ترکیه کردهای مسلح ترکیه و سوریه و دولت بشار اسد را مسئول حملات روز چهارشنبه در آنکارا می‌داند. PKK و حزب اتحاد دموکراتیک کرد سوریه هر دو این اتهام را رد کردند. آمریکا این حملات را محکوم کرده اما گفته هنوز نمی‌تواند اتهام ترکیه را درباره دست داشتن شبه نظامیان کرد سوری در آن تایید یا رد کند. کاخ سفید اعلام کرده است رئیس جمهوری آمریکا طرح مصوب کنگره این کشور برای تشدید تحریم علیه کره شمالی را امضا کرده است. طرح تحریم تازه آمریکا شامل مسدود کردن اموال و دارایی‌ها، محرومیت از دریافت ویزا، خودداری از امضای قراردادهای دولتی با افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی کره شمالی و نقض حقوق بشر در این کشور است. تحریم‌های تازه آمریکا در واکنش به پرتاب یک موشک دوربرد کره شمالی است که دو هفته پیش پرتاب شد. شورای امنیت سازمان ملل پرتاب این موشک را محکوم کرده است. از سوی دیگر، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز جمعه اعلام کرد کشورش قصد دارد ماهواره‌های بیشتری به فضا بفرستد و این کار را از اهداف استراتژیک پیونگ یانگ نامید. آمریکا، ژاپن و کره جنوبی میگویند این ماهواره‌ها پوششی برای آزمایش موشک‌های بالستیک توسط پیونگ‌یانگ است. دونالد توسک رئیس شورای اروپا اعلام کرده رهبران اروپایی و ترکیه در اوایل ماه مارس حدود 10 روز دیگر نشست ویژه‌ای برای بررسی راه‌های مقابله با بحران پناهجویان برگزار خواهند کرد.
We agreed that our joint action plan with Turkey remains a priority.
آقای توسک در یک کنفرانس خبری در روز پنجشنبه و در پایان نخستین روز نشست دو روزه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که کشورهای شرکت کننده برای طرح اقدام مشترکی با ترکیه توافق کردند. کشورهای اروپا در اروپای مرکزی که مخالف پذیرفتن پناهجویان هستند روز چهارشنبه اعلام کردند محدودیت‌های بیشتری در حوزه شنگن اعمال خواهند کرد مگر آنکه ترکیه سیاست خود را در قبال پناهجویان تغییر دهد.
انتخابات هفتم اسفند ایران با گزارش‌های خبری تحلیلی رادیو فردا.
در آستانه دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داریم و همینطور مجلس خبرگان رهبری. بابک غفوری آذر در گزارش ویژه انتخاباتی امروز نگاهی کرده به مهمترین اتفاقات 9 دوره مجلس شورای اسلامی. با این گزارش به این بخش خبری پایان می‌دهم. سپاس که با من مرتاد قاسمفر همراه بودید.
تاریخ مجلس پس از انقلاب ایران روزهای خبرساز کم به خود ندیده است. از همان اولین دوره مجلس تا همین دوره نهم روزهایی بوده است که اتفاقات مهم و بعضاً تاریخ سازی در این نهاد قانونگذاری ایران رخ داده است. در ادامه مروری می‌کنیم بر 10 جلسه خبرساز ادوار مختلف مجلس ایران. 31 خرداد 1360، مجلس ایران ادامه بحث‌های مربوط به طرح عدم کفایت ابوالحسن بنی صدر از رئیس جمهوری را در دستور کار دارد. فضای سیاسی ایران متشنج است و اختلافات میان گروه‌های سیاسی مختلف برآمده از انقلاب سال 57 به اوج خود رسیده است. یک روز پیش تهران و چند شهر دیگر صحنه درگیری‌های سنگین خیابانی میان هواداران رئیس جمهوری از جمله سازمان مجاهدین خلق و نیروهای امنیتی نزدیک به آیت الله خمینی بود. در مجلسی که اکثریتش با هواداران رهبر است، نمایندگان حامی رئیس جمهوری حتی فرصت حضور در جلسه بررسی برکناری او را ندارند و در مقابل مخالفانش نطق‌های پرحرارتی ایراد می‌کنند. یکی از سرشناس‌ترین مخالفان علی حسینی خامنه‌ای است.
آقای بنی صدر بارها به نهادهای قانونی بی حرمتی روا داشته و به این طریق پایه مشروعیت خود را سست کرده است.
سرانجام طرح دو فوریتی برکناری رئیس جمهوری با 177 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تصویب می‌رسد. 15 مهر 1360، چند ماهی بعد از برکناری ابوالحسن بنی صدر، با وقوع بمب‌گذاری‌های متعدد و مرگ مقام‌های بلندپایه حکومت، خشونت در فضای سیاسی و اجتماعی ایران به اوج خود رسیده است. خبرهای ترور و اعدام هر روز به گوش می‌رسد. در چنین فضایی مهدی بازرگان، دبیر کل نهضت آزادی ایران، یکی از چند نماینده مخالف سیاست‌های حکومت است که هنوز در مجلس حضور دارد. او نطقی در انتقاد از عملکرد حکومت در برخورد با مخالفان و لزوم مدارا و پرهیز از خشونت آماده کرده است، اما تنها میتواند بخش‌هایی از آن را بخواند، چرا که فریادهای اعتراض و حمله به جایگاه سخنران از جانب مخالفانی که فریاد مرگ بر بازرگان سر میدهند اجازه به پایان رساندن نطق را به سخنران نمیدهد.
و حیثیت و حقانیت اسلام که در دنیا لکه‌دار میشود. صمیمانه
چنین رفتارهایی تا پایان مجلس اول با نمایندگان مخالف تکرار می شود. 21 مهر 1364، جلسه رأی اعتماد به میر حسین موسوی، نخست وزیر معرفی شده از سوی علی خامنه ای رئیس جمهوری وقت. آقای خامنه ای پیشتر مخالفت خودش را با انتخاب آقای موسوی اعلام کرده است، اما آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی مخالف این تصمیم است و اصرار بر باقی ماندن نخست وزیر بر مسندش دارد. او حتی این نظر را هم به صورت علنی ابراز می کند. با این همه در جلسه رأی اعتماد 99 نماینده دوره دوم مجلس با نخست وزیری میر حسین موسوی مخالفت می‌کنند. بعداً علی خامنه‌ای می‌گوید با در نظر گرفتن او تعداد مخالفان نظر رهبر جمهوری اسلامی 100 نفر بودند. 11 تیر 1368، چند هفته است که از مرگ آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، می‌گذرد. فضای سیاسی هنوز تحت تأثیر این اتفاق و تعیین جانشین اوست. در دستور کار مجلس، نطق پیش از دستور نماینده جوان شهر کرج، مجید شهرپسند، قرار دارد. کسی که مجروح جنگی و برادر دو کشته شده جنگ ایران و عراق است. نطق اما به شکل غیر منتظره‌ای متن استعفای انتقادی اوست. او دلایلی چون نبود زمینه و عدم امنیت و امکان برای انجام وظایف قانونی، وجود ابهامات و سوالات اساسی نسبت به حاکمیت آینده و نگرانی شدید از آینده سیاسی کشور به علت برخی تغییرات قانون اساسی را به عنوان موارد اعتراضش مطرح می کند. واکنش ها از همان جلسه آغاز می شود و حملات به آقای شهرپسند او را مجبور به ترک مجلس می کند. در جلسه بعد 154 نماینده علیه او نامه می نویسند و مهدی کروبی، نایب رئیس وقت، هم علیهش نطق تندی ایراد می کند. 191 نماینده از 197 نفر حاضر به استعفایش رأی مثبت می دهند و تظاهراتی نیز در شهر کرج علیه او برگزار می شود. اما این پایان واکنش ها نیست. مدتی بعد مجید شهرپسند بازداشت می شود و پس از آزادی نیز به طور کامل از حضور در فضای سیاسی منع می شود. 11 اردیبهشت 1378، عطاءالله مهاجرانی از شاخص‌ترین وزرای دولت اصلاح طلب محمد خاتمی است. عملکرد او به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتقاد شدید جریان‌های نزدیک به محافظه‌کاران روبروست که اکثریت را در دوره پنجم مجلس در اختیار دارند. آنها پیشتر عبدالله نوری از دیگر وزرای شاخص دولت آقای خاتمی را استیضاح و برکنار کردند و حالا به دنبال حذف آقای مهاجرانی هستند.
اما در مجموع من انتظار داشتم که بعد از این همه بحثایی که در مورد استیضاح شده، خیلی مطالبی که مطرح می شود به لحاظ قوت استدلال، تنظیم مطالب، اسنادی که لازم هست، لازم نباشد که دیگر یک سری اسناد دیگری رو بین نمایندگان محترم توضیح بکنند.
در جلسه طولانی و در شرایطی که رئیس جمهوری وقت هم ترجیح داده بود در مجلس حضور پیدا نکند، برخلاف انتظار قدرت سخنوری و دفاعیات محکم عطالله مهاجرانی به کمک او می آید و از مجلس در اختیار مخالفانش رأی اعتماد می گیرد. هرچند یک سال بعد زیر فشارها مجبور به استعفا و کنارگیری می شود. 16 مرداد 1379، چند ماهی است که از پیروزی چشمگیر اصلاح طلبان در انتخابات دوره ششم مجلس می گذرد و آنها به عنوان یکی از اولین اقداماتشان طرح دو فوریتی اصلاح قانون مطبوعات را که در روزهای پایانی دوره قبلی مجلس تصویب شده به صحنه علنی آوردند. نگاه ها متوجه مجلس است، اما مهدی کروبی رئیس وقت با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی این طرح را از دستور خارج می کند. اعتراض‌های برخی نمایندگان به این تصمیم هم بی حاصل است. 12 بهمن 1382، تحسن نمایندگانی که به عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت تعداد زیادی از آنها معترض هستند بدون نتیجه ادامه دارد و در شرایطی که مشخص شده است رهبر جمهوری اسلامی هم حاضر به تعویق برگزاری انتخابات مجلس نیست، 139 نماینده مجلس در اعتراض به این وضعیت به شکل دست جمعی استعفا می دهند.
عرض میکنم متنی رو که بنده قرائت میکنم، متنی هست که نمایندگانی که امروز استعفای خود رو تقدیم هیئت رئیسه مجلس میکنند مشترکاً امضا کردند.
14 آبان 1387، علی کردان معاون پیشین رئیس سازمان صدا و سیما و سرسخت‌ترین مدافعان رهبر جمهوری اسلامی ایران وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد است، اما شایعه‌ها درباره مدرک جعلی تحصیلی او فضای سیاسی و رسانه‌ای را تحت تأثیر قرار داده است. مجلس هشتم که در کنترل کامل اصولگرایان قرار دارد تصمیم به استیضاح او می‌گیرد. جلسه استیضاح تبدیل به صحنه مجادله تند نمایندگان موافق و علی کردان می شود.
عذرخواهی می کردید از ملت. به والله اینجا آقای کردان بخشی از اون آبرو و حیثیت بر می گرده.
در جلوی مدرک تحصیلی اسمی از هیچ نوع تحصیلی وجود نداره. 13 ماه بعدش مدرک میشه دکترا.
استیضاح با رأی بالایی تصویب می شود، در حالی که رئیس جمهوری وقت آن را غیر قانونی دانسته بود. 26 بهمن 1389، یک روز قبل به دنبال فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 به نشانه همراهی با تحولات کشورهای مصر و تونس درگیری‌هایی در تهران رخ داده است. درگیری هایی که 2 سالی است فضای سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. غلامعلی حداد عادل در نطق پیش از دستورش اظهارات تندی را علیه رهبران مخالفان بیان می‌کند و به دنبالش جمع زیادی از نمایندگان حاضر فریاد مرگ بر خاتمی، موسوی و کروبی سر می‌دهند و برخی نیز خواستار اعدام آنها می‌شوند.
موسوی و کروبی و خاتمی. خب.
پانزده بهمن 1391، استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت دوم محمود احمدی نژاد در دستور کار مجلسی است که در اختیار اصولگرایان قرار دارد. آقای احمدی نژاد در جریان دفاع از وزیرش با پخش فیلم ضبط شده ای برادر علی لاریجانی رئیس مجلس را به سوء استفاده از قدرت برای منافع اقتصادی متهم می کند. اتهامی که با واکنش تند رئیس مجلس روبرو می شود و مجادله کلامی بسیار تندی میان سران وقت دو قوه جمهوری اسلامی روی می دهد.
شما گفتید پخش کنید، تو میخواستم پخش نکنم که
نه، من چیزی نگفتم. شما گفتید ما نواری داریم، گفتیم نوار رو بعد نگید نذاشتم. همه چیزتونو بگیم، چون یه چیزی رو تو جامعه میندازید بعدش ما فکر میکنم اونجا مسئله بوده. بگین
اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم تو کشور را انداختید، امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن. حق دیگه صحبتی ندارید شما. به سلامت.
اتفاقات این جلسه مجلس ایران بعدها در ادبیات رسانه‌ای به یک شنبه سیاه مجلس معروف می شود.